بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و کذا لو قتل عبدین لمالکین یستوعب کل منهما قیمته او قتل حرا و عبدا کذالک. بحث ما در مورد اولین شرط از شرایط عمومی قصاص نفس، یعنی مسئله تساوی در حریت و رقیت بود. مصنف به همین مناسبت فروعاتی رو ذکر کردن که حتی بعضی از فروعاتش هم مربوط به قصاص عضو بود. فرع دیگه‌ای که ذکر می‌کنن این است که اگر یک عبدی دو عبد رو بکشه و قیمت این دو تا عبد که برای دو مالک مختلفان هستن قیمت اونو پر میکنه، مثلا عبدی که ارزم به حضور شما قاتله قیمتش مثلا 1 میلیونه، این مقتولین هم هر کدام قیمتشون 1 میلیونه، لذا برابری هست بین قاتل و مقتول. ایشون میگم ماجرایی که جلسه قبل خوندیم تکرار میشود، اگر کشتن این دو عبد در زمان واحد باشد، مولای این دو تا عبدی که مقتول هستن نسبت به قاتل مشترکاً صاحب حق میشن و اگر بخوان قصاص کنن باید خودشون تصمیم بگیرن و اگر بخوان قصاص نکنن استرقاق کنن و اینو به عبدیت خودشون در بیارن به ملک خودشون هم مساوی شریک میشن. اما اگر به صورت تعاقب باشه، در زمان واحد نباشه، در دو زمان باشه، عرفاً بگن که اینها در دو زمان بوده و ماجرای واحد نبوده، در اینجا همون حرفای قبلی پیش میاد که اگر مولای عبد اول استرقاق کرده باشه و اینو به ملک خودش وارد کرده باشه یا قصاص کرده باشه، خب برای اونه و الا نفر چی میشه؟ بعدی میرسه. فقط در اینجا یه نظریه ای رو ذکر میکنه و این نظریه از مرحوم شیخ در مبسوطه، میگه در هر صورت مولای عبد اول مقدم هست، یعنی او صاحب حق است، چه قبلا استرقاق کرده باشد چه قبلا استرقاق نکرده باشد. خب این نظریه رو نمیپذیرن و علتش هم اینه که خب همون جور که قبلا گفتیم، خب وچی برای ترجیح نفر اول به دوم نیست. ثانیا همون جور که قبلا گفتیم به مجرد جنایت عبد قاتل به ملک مقتول در نمیاد، حتما باید مطالبه صورت بگیرد. یه فرع دیگه هم لابلا اومده که حالا میگم بنویسید. یکی دیگر از فروعاتی که در ما نحنفی ذکر میگردد این است که اگر عبدی بیرگول دو عبد از دو مولا را به قتل برساند و قیمت هر یک از آن دو عبد با قیمت عبدی که قاتل است بلگل برابری نماید، بلگل حکم آن چه می باشد؟ یا اینکه اگر عبدی یک انسان حر و یک عبدی را به قتل برساند که قیمت آن عبد با قیمت عبد قاتل برابری می نماید، بلکل حکم آن چه می باشد؟ علامه سوال. مصنف در ما نحن فی می فرمایند همان احکام گذشته که در مورد کشتن دو انسان حر مطرح شد، بلگول در ما نحن فی نیز جاری می گردد. لذا اگر عمل قتل در زمان واحد صورت گرفته باشد، مولای دو عبد یا ورثه انسان حر و مولای عبد به صورت مشترک صاحب حق می باشند و هیچ یک بر دیگری مقدم داشته نمی شود، ولی اگر عمل قتل به صورت متعاقب و در دو زمان مختلف باشد، در صورتی که مولای عبد اول یا ورثه انسان حر در گذشته مطالبه استرقاق نموده باشند، بلگول مطابق نظر مشهور بعد از تحقق جنایت دوم، بلگول عبد از ملک آنها خارج گردیده و داخل در ملک اولیاء دم مقتول ثانی می شود. نقطه. البته نه، اگر مطالبه کنن دیگه، ولی اونا یا مطالبه میکنن یا اعدام میکنن، یعنی طلب استرقاق کنن، ولی به لحاظ قصاصش میتونن طلب قصاص کنن، یعنی از جیب اونا میره. منظوری نه، نه اونا باید مطالبه کنه دیگه. البته در فرع مذکور نظریه دیگری نیز مطرح شده است و آن این که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می فرمایند در هر صورت اولیاء مقتول اول مقدم داشته می شود، چون حق او در مرحله قبل ثابت شده است. لذا نوبت به اولیاء مقتول ثانی نمیرسد، چون موضوعی باقی نمیماند. ولیکن شارح میفرمایند در این فرع نیز نظریه مشهور صحیح است، چون اولا وجهی برای ترجیح اولیاء مقتول اول وجود ندارد، و ثانیا همانطور که بیان شد مطابق قواعد استرقاق امری قهری نبوده و وابسته به مطالبه اولیاء مقتول می باشد. این حق نمیاره، حق استرقاق نمیاره. خب با تکلیف مشخص کنه دیگه، نه حق نمیاره. صرف این که قتلش در مرحله اول اتفاق افتاده، فقط تنها چیزی که به او میدهد او حق استرقاق یا حق قصاص داره، دومی هم همه حقو داره، حق تقدیم نمیاره. خب تقدیم در اعضا فرق داره، خب اون دلیل خاص داره دیگه. تو اعضام بسه مطالبه، باز تو اعضام باز بسه مطالبه. حالا همونجا که مطالبه نکنه نمیتونید شما بگید که گوش بده، اگه اینو بخوایم بپذیریم تو همون روایت حبیب که شما میگی اینجوری میشه، اگر کسی دست راست یکی رو قطع کرد، دست چپ یکی رو قطع کرد، اینی که دست راستش رو قطع کرد اگه مطالبه نکنه و مطابق این قاعده اینجا بخوایم عمل بکنیم، فوات محل بگیم، باید بگیم که به خاطر دومی فقط دست چپ میتونیم قطع کنیم، به دست راست نمیرسه، چون حق این بوده. حالا میخواد استفاده کنه میخواد نکنه، خب او تکلیف این که نظر مشهوره دیگه. نه میگه لأن یقدم الاول لحن، اصلا نوبت بعدی نمیرسه، نه اگه این انتخاب نکنه نوبت بعدی میرسه که، این حق اونه، تمام. تو حقی نداری که، محل فوت شده چون حق ایشون بوده، حالا ایشون از حقش با هر کیفیت دوست داره استفاده کنه، قصاص کنه، دیه بگیره، هر چی شد، صحبت ایشون اینه. خواب نمیخواد بگه اجرای حقش مقدم، اصلا حقش مقدمه، میگه یقدم الاول مطلقا لان حقه اسبق و یسقط الثانی، نمیگه و یسقط الثانی بعد مطالبه الاول یا بعد اخذ الاول، بعد اجرایی چی کدام نمیگه، مثلا مطلق داره میگه. اما اینچون میگه وجهی برای ترجیح نداریم که، بعد مضاف برای اینکه همون هم که شما بگی باز نمیشه، این که اینو کشته نهایتا حق استرقاق و حق قصاص ثابت میشه، اونم کشته حق اما اینکه حق این مقدمه بر اونه، صرف اینکه تقدیم زمانی در قتل بوده دلیل نمیشه که، میشه ذوقی، میشه استحسانی، چون دلیل نداریم دیگه. چه خب نمی‌دونم، حجیت میخواد دیگه، در این که ما بخوایم در اینجا حکم صادر کنیم دلیل بر حجیت میخوایم. اگرچه روال طبیعی در اذهان عقلا این چنین هست، اما اذهان عقلا و سیره عقلاییه میتونه موضوع درست کنه، نمیتونه حکم درست کنه که. ما نمیتونیم در اینجا حکم به تقدیم بدیم، دلیل میخواد، حجیت میخواد، وجه شرعی میخواد. مثل اونجایی میشه که شما نمیتونید بگید که مثلا فرض کنید که اولیاء دم پسر بزرگتر، بعد این پسر بزرگتره 60 سال سنشه، این بچه 6 سالشه، بعد بگیم که نه دیگه برادر شما که تفاوت سنیش با شما 54 ساله و ایشون حق داره، ایشون باید تصمیم بگیره قصاص بشه یا نشه، چون برادر بزرگتر حقش مقدمه است، او عفو کرد کفایت میکنه دیگه، قصاص نمیکنه. تو هم میخوای مطالبه قصاص کنه. اینا همه ذوقیه، همش ذوقیه، یعنی با اون چیزی که در ذهن عقلایی انسان هست تناسب پیدا میکنه. که شده اکثر استحسانات کلام اهل سنت هم همینه، سد ذرایا و مصالح و مرسلاشون هم اکثر همینه. لذا دین الله لا یغاس بل عقول، وجه میخواد دیگه، ما هیچ وجهی نداریم. لذا اولیاء دوم سوم چهارم همه در ردیف چی قرار میگیرن؟ اولیاء اول قرار میگیرن، چون وجه شرعی برای تقدیم اولیاء اول بر اولیاء دوم وجود ندارد. اگرچه روال طبیعی به قول شما تو ذهن انسان میتونه چنین چیز رو چکار کنه؟ نزدیک کنه. یکی از چیزهایی که خیلی خطرناکه که آدم باید همیشه تو مسیر فقه ازش پرهیز کنه همین توضیحی که الان دادمه، و کسانی هم که گرفتار شدن همین گرفتاری داشتن، مثل فقیه نواندیش، یعنی همین جوری بوده ها، امر عقلاییه دیگه، یه چیزی که عقلا میپسندن. خب بپسندن عقلا. اولا که بالاخره تصریح داریم که ان الظن لا یغنی عن الحق چی شیئا، اینا همه دقیقه ها. خب و هر کسی هم که گرفتار شد همین جوری گرفتار شده. نمیگم الان سوال شما، سوال شما درست بودین بحث میکنیم خواه، ولی خیلی نه، من وجه شرعی براش پیدا نکردم. صرف تقدیم قتل نمیتواند دلیل بر تقدیم حق باشد، چون وجه میخواد. اگرچه بگیم به روال عادی حقش تعلق گرفته، بله حقش تعلق گرفته، اونم بهش حق تعلق گرفته، در مرتبه ثانی بود، در مرتبه ثانی بود، برای در مرتبه ثانی، اما دلیل برای نمیشه بگیم که اجرای حق تو هم در مرتبه چی هسته؟ ثانی است، بعد از تعیین تکلیف در مرتبه چی؟ اینه. حتی در مورد عرضم به حضور شما در مورد دیون هم همینه، اگر کسی از دنیا بره و طلبکارانی داشته باشه همه طلبکاران در ردیف قرار میگیرن، ولو اینکه یک نفر قرضی که به او داده یا طلبی که داشته مقدم باشه. متوجه چی شده؟ چون وجهی برای تقدیم ایشون نداریم. مثلا من به یه شخصی پول قرض دادم 20 سال قبل، درسته؟ دیگری همین پری روز بهش قرض داده، از دنیا رفت، قرض من بیشتر از او هست، میگم به نسبت سهمت، نهایتا برای اینکه عدالت رعایت بشه به نسبت سهمت، اگر شما 1,000,000 به این بنده خدا دادی، اون 10,000,000 داد، از مقدار باقی مانده 1/10 شما میبری، 9 قسمت اون میبره. هر دوتا هم علی‌السویه هستن، نمیتونه بگه که اول بدهی اولی رو بدیم، اگه چیزی باقی مون بریم سراغ چی؟ بعدی. اگه چیزی باقی مون، با اینکه روال طبیعیش این است که اونی که قبلا طلب داشته حق مطالبه او مقدم است.
اگر مطالبه
کرده بود تو زمان حیاتش اون هیچ فرقی نداره. نه هیچ فرقی نداره. اگر میتونست اونجا نتیجه بگیره گرفت. الان که شده همه میشن چی؟ همه میشن طلبکار، همه تحت عنوان دین قرار میگیرن و مطابق ادله باید از اموال میت اول دیون میت پرداخت بشه، نه دیون مقدم میت پرداخت بشه. لذا الان خیلی از این موارد هست 100 تا طلبکار داره، درسته؟ یکی اصلا طلبش ناچیزه، اونم در ردیف دیون قرار میگیره، مقدم ردیف دیون قرار می، مهمتر ردیف دیون قرار می، ولو دیون از باب چی باشه؟ بعضی فقط اینو دارن، مگر اینکه دیون از باب حق الله باشد، مثل حدود، بعضی اونو مقدم میکنن، یعنی دیه رو مقدم میکنن، دیه حق الناس صرف رو مقدم نمیکنن. کلا می خوام این همین بحث اینا که حقی برای تقدیم درست نمیکنه. کدوم مورد مثلا؟ تو یه مورد چه بگو؟ امروز با یه زاره سبزواری گفتم حرف شما رو ما از باب منبری قبول میکنم، ما از باب تدریس قبول نمیکنم. بیارید خود قاعده اقرار رو از باب سیر اغلا ندارن که، خب نه دلیل دارن، خب بس موضوع دیگه، باز حکم نیسته، موضوعه یکیش ثابت کنم، موضوع دیگه، حکم نیست دیگه. شما اقراری که داریم میگید چیشو از باب سیره عقلا ثابت میکنم؟ خب یعنی این که اقرار العقلا نافذ و نلا انفسهم، و اصلا ما روایت داریم که شرف. سیره اغلا اونجا معید روایات، نه سیره اغلای صرف نداریم جمهوره. اون که شما داریم تقویت میکنه، آره ما دلیل ما ضعیف هسته، این بیانی که امام علیه السلام داشته مطابق سیره اغلا هست، این به این زمینه میشه تقویت میشه، حرف خلاف قرآن و روایات هم نیست، اون یه بحث دیگه یه. سیره اغلای صرف، بعد اینکه سیره نیست، از اینکه شما گفتی که سیره نبوده اصلا، که فهم اغلایی بوده، به قول شما ذوق سلیم بوده. یعنی اینجوری ما میبینیم اینا همه استحسانه که ذوق آدم این گونه قبول میکنه، میشه استحسان. حتی در بعضی از موارد در طول تاریخ در مسئله حجاب ما استحسانی برخورد کردیم. نگاه کنید دیگه، حدود حجاب و غیره مطرح شده ولی ما استحسانی برخورد کردیم. یعنی برای خودمون یه برهه از زمان یه کاریکاتور دیده بودم خیلی قشنگ بود، میگفت مرد قاجاری اومده بود خونه، بعد به پرده خونش دست میکشید، میگفت که خانم چطوری؟ زنش پوششش بگو من اینجا هستم. یعنی پوشششون شبیه پوشش این پرده بوده. اینو میشه ما استحسانی برخورد کرد. یا از این ورش هم همینه، تو بی‌حجابی هم همینه، که دیروز مطلب خوندم یه دختر خانم مصاحبه کرده، نوشته من اوایل که نوجوان بودم رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، مادرم برام چادر خرید، خیلی خوشم اومد و احساس وقار کردم، احساس کردم بزرگ شدم. 15 سالم که شد تو این فضاهای مجازی و اینها گشتم و بعد تو مدرسه و اینها احساس کردم چادر یه چیز اضافه است، تو مرتبه چادر رو برداشتم. میگفت یه جمله کلا منو منقلب کرده بود، میگفت یکی از این بازیگرا رو خیلی دوست داشتم و بهش علاقه‌مند بودم، اون تو یکی از صحبتاش گفته بود مهم دله. میگم من گفتم حرفش درسته، من که آدم پاک و سالمیم دیگه، چرا خودم محدود کنم؟ بعد پشیمون شده بود. بعد دو مرتبه باز میگم مثلا بعضی از زهرا سلام الله علیها متأثر شدم که من این جرأت رو پیدا کنم، که میگفت باز همش منو میترسونن که اگه دوباره بری چادر کنم مسخرهت میکنن. میگه این آدم مزبزبه، هر روز یه تصمیمی می، همش هم حالت حسیه. توی ما خیلی موارد میبین اینا که سیره اوغلا میگید که در ردیف ادله دیگه هست، اما سیره اوغلا به مهم سیره اوغلا مرحوم شیخ در مکاسب میگه در حد شیره اوغلا میارزه، میگه اینا با به بی‌مبالاتی در دین خدا بالا در تقویت میکنه، خیلی وقتا معید و شاهد قرار میگه. اون که شما میگیره من میدونم چی میگن ها، اون که شما میگن میدونم چی میگن، شما برو فردا برای من بیار. ببینید نخواد اونجا بری شما بیاری، که مرحوم مظفر حجیت ظواهر رو از باب سیره اوغلا ثابت، نخواد شما اونجا برای من بیاری، اونا ریشه داره. اول باید ثابت کنیم مطلب از جمله مطالبی است که رویه شارع رویه اوغلا هست، رویه شارع رویه اوغلا هست، مطلب از جمله مواردی هست که وابسته به عرف اوغلا هست. اینا رو همه رو میپذیریم، بعدم میگیم که اگر شارع طریقه جدید میخواست بیاره میآورد، حالا که طریقه جدید نیاورد همون سیره اوغلا رو میپذیریم، بلکه بالاتر از اینش هم جرأت پیدا میکنیم، میگیم بلکه شارع از جمله اوغلا هست، بلکه رئیس اوغلا هست. واسه دیگه ایه. اونا که شما مطلب الان ما بحث شرعیه، قواعد فقهیه که میگه قواعد عقلیه، و میدونم اون بحث از جمله مواردی که رویه اوغلاییه یعنی ما برمیگردیم به این که میبینیم شارع مقدس هم اقرار رو نافذ میدونست، اگه غیر این رویه داشته موضوعیه، صحبت بحث حکمیه، بحث حکمیه. الان سیره اوغلا اینه که نماز صبح نمیخونن، درسته؟ اینکه نمیتونی اینجوری بحث کنیم، اون که شما میگی اگه ریشش بده کنید، موضوع باید موضوع اوغلایی باشه، درسته؟ مثل برداشت از الفاظ، رویه مردم در برداشت از الفاظ چیه؟ قرینه برخلاف نیاد ظاهر لفظو میگیره. اگر شارع بخواد رویه جدید بیاره، یا در بی یا در معاملات، درسته؟ در مطلق معاملات، معاملات امضاییه، تأسیسی نیست، لذا میگیم که معاملات از بدنه عرف گرفته شده، از بدنه اوغلا گرفته شده، همون روشی که اوغلا دارن رو ما میپذیریم، مگر این که شارع روش جدید بیاره، تازه روش جدید شارع رو میگیم تختعه اوغلا. میخوام بگم اونی که شما میگی منم میدونم، ولی جاش چیز دیگه ایه. ما نمیتونیم هر قاعده فقهیه رو با سیره اوغلا چکار کنیم، زمان رو میتونیم ثابت کنیم، چون زمان بحث اوغلاییه. ما میتونیم آقا مطابق فهم اوغلا این گونه است که اگر کسی ضرری به دیگری بزند باید درک کند، جبران کند، اینو میپذیریم. شارع هم در این موضوعات هم مثل اوغلا برخورد میکنه. اگه قرار باشه شارع یک شیوه جدید بیاره باید بگه مثل چی؟ ید امانی زمان‌آور نیست. شارع گفته درسته؟ ید لیس علی الامین الا الیمین. شارع گفته میگه تخطئه کرده، میگه درسته هر کسی خسارتی بزنه اما ید امانی زمان‌آور نیست، چون شارع بیان کرد. اگه شارع بیان نمیکرد ما میگفتیم ید امانی هم زمان‌آور هست، ولو اینکه فهم اوغلایی نمیپذیرفت. چی میگفت؟ میگفت که یعنی چه بنده خدا رفته یه خیری کنه باز این وسط اذیتش هم بکنیم؟ میگه نه دیگه، شما بدون که اگر مال مردم و امانت هم نزد خودت نگه داشتی تلف بشه ضامنی، ولو کوتاهی نکرده باشی. بعد اون میگه ید امانی زمان آور نیست، باز میگیم که خب ید امانی زمان آور نباشه که این خلاف قاعده ای که بعد عکس به قدر متیقن کنیم. قدر متیقن جایی که کوتاهی نکرده باشه، اگه کوتاهی کرده باشه باز به حالت قبلی خودش باقی مونده. ید امانیه اما چون کوتاهی کرده باز ضامنه، چون مطابق قاعده اولیه او ضامن هست، اونجاها کاربرد داره اما اینجا رو داریم میگیم. بعد مضاف بر این بیانیه که آقای لیاقت پور گفت اصلا بحث سیر اوغلا نبوده، بحث این که میگه که طبیعتش به این صورت این حق اول به این رسیدگی کنیم، پرونده سراغ پرونده بعدم بریم. میگیم نه این نمیتونه حق تقدیم بیاره. خب بنویسید نکتتون. شارع زخارش توضیح بدم. شارع در ضمن بیان این فرع به یه فر و نکته دیگه اشاره میکنه و نکته مهمیه، همه جا کاربرد داره، و اون نکته این است که اگر اولیاء مقتول اول استرقاق نکردن قصاص هم نکردن درسته؟ اما مطالبه دیه کردن. صحبت اینه که اگه اینا مطالبه دیه کنن خب باید مولا رضایت بده، مولای اول رضایت به دیه بده، به خاطر اینکه قبلا خوندیم که ان الجانی لا یجنی الا اکثر من نفسه، یا به تعبیر دیگه تعلق جنایته به رقبته، جنایت اب به خودش مربوطه، به مولا مربوط. حالا اگه مولا رضایت داد این عبد به خاطر جنایت اول تعیین تکلیف شد، دیگه نوبت به جنایت دوم نمیرسه، از باب انتفاع موضوع میشه یا نه؟ چون در حقیقت گویا مولا عدلشو داده دیگه، یا نه سر جاش باقیه و جنایت دوم هم بررسی می شود. متوجه سوال شدید چیه؟ اگر در رسیدگی به جنایت اول قبل از تحقق جنایت ثانی اولیاء مقتول نه استرقاق کنن که این بیاد تو ملکشون، نه قصاص کنن، با آقای مولا با تفاهم کنن، بگن آقا دیه بده ما ولش میکنیم، کاری هم باش نداریم، مولام رضایت به دیه بده. آیا این مثل جای قصاص میشه؟ چون اگه قصاص بشه دیگه موضوع منتفی میشه، نوبت به جنایت دوم نمیرسه، یا نه این عبد منتقل میشه به چی؟ به مسئله و جنایت دوم. میخواد اینو بحث کنه. سوال که متوجه شدید که بنویسید شارع خب خاطر این که این مثل اونجایی میشه که قصاصش کردی دیگه، حکمش این دیه عدل قصاصه دیگه، مثل قصاص شده، یعنی قصاص شده باشه منتقل میشه خب مثل قصاص میشه دیگه، چون احتمال وجود داره بررسیش میکنه. دیه معادل قیمتش نیست تو هر، این معادل قیمتشه. خب اینا همینه میگن، خب اینا میگن منتقل میشه، اینا میگن منتقل میشه، اما اصل سوالش به خاطر این بوده که ریشش به این که این برابر اونه. چی گفتم؟ خب شارع در ضمن فرع گذشته به نکته ای اشاره می نماین. و آن این که اگر اولیاء مقتول اول نه مطالبه قصاص نمایند و نه طلب استرقاق داشته باشند، بلکه مطالبه مالی نمایند. ویلگول بذارید. آیا در چنین فرضی بعد از تحقق جنایت ثانی بیلگول عبد در معرض رسیدگی به جنایت ثانی قرار می گیرد یا اینکه مانند فرض قصاص بیلگول موضوع منتفی می گردد؟ علامت سوال بذاری. شارح می‌فرمایند مسئله طلب دیه در صورتی نافذ واقع می‌گردد که مولای عبد راضی به پرداخت دیه باشد، چون همانطور که بیان شد جنایت عبد بر ذمه خودش بوده و متوجه مولا نمی شود. لذا مسئله دیه امری خارج از عنوان قصاص و استرقاق بوده. درسته؟ من یه مطلب خارجیه، تفاهم کردم. و عبد به حال خود باقی می باشد، لذا بعد از تحقق جنایت دوم اولیاء مقتول می توانند قصاص نمایند یا مطالبه استرقاق داشته باشند. خب عبارت داشته باشید. این یعنی که میشه قهریش این مقداره، اون میشه امر ثانوی. اصلا مولا دوست داره بگه من ده برابر قیمتشو میدم، ولش کنیم بابا، شما خود اختیار خودشه دیگه. این ان الجانی لایجنی علی اکثر من نفسی قهریشو داره میگه، یعنی قهرن چیزی متوجه مولا نیست. این شد اصلا امر مازاده بر استرقاق و قصاص دیگه. ها؟ خب نگه به مولا تعلق میگیره میشه اکثر من نفسی دیگه، میشه نفس مولا دیگه. خب اکثر من نفسی منظور اینه که تعلق به رقبتهی، هر بلای دوست داری سر خودش میتونه.
ده نفر بزنه بکشه، دیگه ده نفر نباید بزنه اگر نکشنش.
عبده؟
نه، یه آدم آزاد.
یه آدم آزاد داره، عبدم باید بده، باید کار کنه خودش بده. درسته؟ اما به واسه به مولا چیزی تعلق نمیگیره. عبده باید قبلا داشتیم دیگه. اگه یه روز آزاد شد و کار کرد، یا نه فرض کنیم که عبده میتونه فعالیتایی داشته باشه که به بعد قبلا داشتیم، که اینها به وظایفش نسبت به مولا ضرر نمیزنه. چون بعضی میگن عبد تا زمانی که در عبد بودن هست هیچ کاری نمیتواند بدون رضایت مولا انجام بده، و هر کاری هم که انجام بده به مولا برمیگرده ولو اینکه عمل او منافی با حق مولا نباشد. تو بحث زن هم همینا هست دیگه. آقای الان میگن زن اگر کارهای انجام بده که مثل عبادتهای انجام بده که منافی با حق شوهرش نیست اشکالی نداره. بعضی آقای میگن نه، شوهر نیست، مسافرت، یک ماه دیگه میاد، زن میتونه روزه بگیره نمیتونه روزه بگیره. درسته؟ آقایون خیلیشون میگن که میتونه روزه بگیره چون منافی با حق شوهر نیست، اما خیلی از گذشتگان میگن نه، جایز نیست، حتی نسبت به نذوراتی که جیب خودش میده، پول خودشه. درسته؟ اما کیفیت برخوردش در زندگی به شوهر مربوطه، او نمیتواند این اعمال رو انجام، عملش به شوهرش مربوطه، ولی اینکه پول جیب خودش هست. حالا بمونه این پولایی که انجام بدن چیه. ما رفتیم امامزاده دیدیم که این صندوق چرا خالیه، بعد با اون مسئولش گفتم اینو کی خالی کردید؟ گفت خالی نکردیم که. گفتم آقا من دیشب اومدم یه زیارت کردم پر پول بود. گفت نه، شما از اونور زیارت کردید، طرف خانوما طرف خانوما اینقدر پول ریخته بودن اومده بودیم بالای بالا، طرف آقایون اون پایین چند تا دونه بود. خیلی از این پولایی هم که میریزن خیلی هاشون چیز شرعی نداره، یعنی نمیتونن. ببینید اینکه بابای لیاقت پور الان میگفتم اینا ذوقی استحسانی، آقا بابا در راه امام حسین خرج کرد دیگه. بابا خود همون امام حسین میگه درست نیست. درسته؟ خود همون میگه درست نیست دیگه. الان طرف هست که میگه من مثلا شوهرم خرج خونه رو میده به من، حاج آقا من کمتر خرج میکنم، اینا رو پس انداز میکنم میرم کربلا. تو حق نه، تو کمترم خرج کنی بعد برگردونی به خودش دیگه. درسته؟ خب نمیتونی شما این کار انجام بدی که، اختیارش به خودم داده، گفته هر جوری دوست داری خودت خرج کن. اینا دیگه چیزای بالاخره خب به عنوان مهریه که نمیگیره که. خب نه، این طلبشه که نمیشه تقاضا کنه که. درسته؟ خب این دل مطالبه بیا بگه. اگر این آقا نذاره تا تو مهریه، اگه این نداد حاکم شهر باید تصمیم بگیره. اصلا نمیشه مهریه رو خودش بگیره که. همین نمونه که شیخ مرتضی گفت و من دیدم، خواه این همین استدلالی که ایشون گفته رو من دیدم، جیب شوهرها رو خالی میکرد یه سره، خب به عنوان مهریش و تقاص میکرد، مغازدار بود، میگفت این که میاد خونه خسته، مخصوصا میگفت یک ماه عید که میشه میگفت من سکه پشت سکه تقاص میکنم. این بنده خدا کار میکرد مغازه، آخر شب میرفت پلاسی میرفت اینجا. اصلا بعضی از این بازاریا در روز یه بار وقت نمیکنه ایام عید بخوام برم پولاشونو ببرم بانک، آخر حساب کتاب میکنیم این رو پولا برمیداشت به همین گمانی که ایشون داشت میگفت. الان یه زن اگر بخواد مهرش رو بگیره، بعد مهرش رو بره چیکار کنه؟ حاکم شهر براش بگیره، خودش که نمیتونه بگیره، درخواست میکنه، مطالبه میکنه. اما اگر شوهر خوده، یعنی به تعبیر دیگه اون نمیتونه خودش بره کاری رو انجام بده که، کلیدی که صندوق داره خودش چیکار کنه؟ خالیش کنه. حقش باید ثابت بشه، حاکم باید ثابت کنه. ببین الان حاکم تشخیص داده در زمان ما، آره اونم نمیتونه دازه. الان در زمان ما حاکم به نتیجه رسیده که 110 تا بیشتر قابل اجرا نیست. درسته؟ اعلام هم میکنن خواب بیشتر از اونش رو نمیتونه مطالبه کنه، مگر اینکه اموال مازاد چیکار کنه؟ معرفی کنه. الا سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنده خدای ها؟ چی رو بگیم؟ نه تو جمع عموم که نباید بگید کلمه من ناس به قدر عقول هم دیگه. نه نسبت به نذورات اینها با یک زبان ملایم باید گفته بشه. خب کسی که الان میاد زینبی مسجد باید شوهرش راضی باشه، او حق خورج. شخصی رفت خدمت پیغمبر خدا گفت که پدرم داره مریض مشرفه به موته، میخوام برم عیادتش، شوهرم اجازه نمیده. پیغمبر گفت برگرد منزل، خداوند متعال به خاطر اطاعت از شوهرت گناهان پدرتو میبخشه. دفعه دوم اومد پیغمبر خدا همینه بهش گفت، دفعه سوم اومد گفت یا رسول الله پدرم فوت کرد، میخوام برن تشییع جنازه شرکت کنم، بالاخره میخوام پدر منو دفن کنن، شوهرم اجازه نمیده. گفت برگرد منزل، خداوند متعال به خاطر اطاعت شوهر هم گناهان تو رو بخشید هم گناهان پدرتو بخشید و عذاب قبر رو ازش برمی‌داره. این مسئله لازم الان عوامل متعدد دخیله، بزنه بخونم تمام بشه من، عوامل متعدد دخیله، زن جماعت اینو پاک نکن آقای کاویان. زن جماعت روحیش یک روحیه استکبار طلبیه. علتش هم اینه که همیشه احساس میکنه مستعمره مرده، احساسش بر اینه، لذا دنبال این است که این اطاعت رو نداشته باشه و نافرمانی بکنه، اینو میخواد. لذا الان میبینید که میگه که نه، کی گفته که حرف شما مقدمه؟ الان ما اومدیم به این نتیجه رسیدیم که یکی تو یکی من، تفاهم. الان به این نتیجه رسید دیگه، هر کاری میخواییم بکنیم با همدیگه چیکار کنیم؟ تفاهم داشته باشیم. بابا برای این نفقه تعیین کرده، درسته؟ تازه نفقش هم داره میگه چی؟ داره میگه باید شأن خانوادگیش رعایت بشه، تازه اینم از باب حسنه، وجوبش پوششه، درسته؟ کسوت، اکل و امثال اینی که هست. اما خود ما میگیم یک گام بالاتر بشه اختیار میدیم، بعد اونم که روحیش همین هست دیگه سر جای خودش نمیشینه، طبیعتش به این صورته. بعد یادتون باشه اینه که الان اینم که الان میخوام بگم به تجربه‌ای که دیگران گفتن ما هم دیدیم دارم میگم. ببینید یکی مثل این آقای میردلمی که دفتر ازدواج طلاق داره، این 70 سال تجربه داره. اخوی ایشون قوم فوت کرد، تصادف کرد، من بعد از ظهر خواب بودم، زنگ زد و من رفتم بیمارستان و خلاصه جنازه منده خدا رو پیدا کردیم تو بهشت معصومه و خانومش هم بستری بود. اینا شب اومدن قوم که ما فردا کار ترخیص جنازه رو بکنیم ببرن شمال. داشتیم طرف بیمارستان که میرفتیم، 4 نفر از شمال اومده بودن، منم بودم. اون 3 نفر خیلی ناراحت بودن، منم خیلی ناراحت، چجوری به خانومش بگیم که شوهرت فوت کرد؟ آقای میردلمی میگفت که نه، ناراحتی نداره که، زن جماعت الان بهش میگی 10 دقیقه دیگه یادش میره. آقا ما رسیدیم بیمارستان، خانم ایشون هی اسم شوهرش صدا میگه کجا در کجا دنی، بعد این داداش دیگه شون گریه کرد و زنه فهمید که این فوت کرد. دقیقاً 10 دقیقه نشد مادره داشت برای دخترش صحنه تصادف و توضیح میداد با هیجان، یادش رفت. این قضیه گذشت و مرادی شمال این جنازه رو دفن کردن. مثلا روز سوم بودیم، آثاری از غم و غصه در وجود این نیست، خب اصلا نیست. سوم هم که تمام شد با خود من تماس گرفتن که آقا این ماشین ما چجوری ترخیص کنیم، پیگیر کار خودشون میگه. اصلا تجربه اینا چیزی که بوده، خب یعنی چیزی دیده بود. بعد وقتی یه چیزایی که میگه آدم بعدا میبینه بابا اینا خیلی واقعیه. من یک بنده خدای شمال شوهرش داشت میمرد، دکتر گفته بود که این باید خیلی بهش رسیدگی بشه. عید نوروز همون سال خانومش و یکی از دختراش رفتن کربلا، این مرد تنها تو خونه بود. بعد اونا میدونه چی میگفتن؟ میگفتن که یعنی که این الان زمینگیر شده، ما هم زمینگیر بشیم، زندگی همینه دیگه. الان که دفنش کردن سال یه بار سر مزارش نمیم، میگه حالا دیگه ما از این بعد یه سر تو قبرستان ها باشیم. نگاه دیگه، بعد ما میگیم که چی؟ میگیم خاک چیه؟ سرده. علامه طباطبایی رحمت الله علیه 1 سال 2 سال 3 سال هر چی که بود بعد فوت زنش هر روز میرفت قبرستان، که چیزی که نقل میکنم. خب بعد ما میگیم خاک چیه؟ نه، خاک سرد نیست، تعلقات اینور ما زیاده، درسته؟ امام سجاد علیه السلام تا آخر عمرش اگر میدیدی حیوانی رو سر میبرن بهش آب نمیدن گریه میکرد بر مصیبت پدرش امام حسین علیه السلام، درسته؟ و اهل بیت ما تا آخر، درسته، از باب تعظیم شعائر بود. خب یا مثلا نقلایی که از امام صادق علیه السلام داریم که در رسای جدش امام حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام خاک بر سر میریخت. خب یعنی اون مصیبت رو درکش میگن. نه، تعلقات این طرف چیه؟ زیاد. حالا اینکه شیخ مرتضی میگه زنا ان کیدکن، نه چی؟ پدر سوخته تر از زن جماعت خودش. اینا رو پاک نگمزه باش. من خونه خودم میگم دیگه، دیدی که ما چیزی نداریم، همین جوری هم باور کن. پولم نداشته باشی نمیخوام تست. علکی میگن عاشقت، این همه دروغش. عاشق جیبه همچه چیزی نداشتیم که. بیا میخواستن گفتم دیگه این نیسته، اونورش خواستن بگن گفتن زشته. ما تبلیغ که میریم برای اینکه بچه ها دلتنگی زیاد نکنن کمتر بهشون زنگ میزنیم. تجربه نشون داد مثلا یه روز میگه که سه بار زنگ میزنی بهشون، روز بعدی گرفتار که میشی یه بار زنگ میزنی، اینا دلتنگیشون بیشتر میشه. جنبش همون استکبار طلبی ها، دیروز سه بار بود امروز 4 بار بشه دیگه. شما تجربه کن دیگه، شما امسال سال اول عروسای سالم که امسال برای خانومش یک کادوی 2 میلیونی بخره، سال بعد بعد 2 تومنه بشه 5 تومن، به میزان تورم میره بالا. درسته؟ همون سال اول معمولی برخورد کرده، حالا همینجا داشتم حرم رد میشه یک کارت پستال براش خریده، تازه این کارت پستال مثلا یارو گفته اینجا شکم کنده شده آجاقا نصف قیمت میدم. سال بعد اگه کارت پستاله رو یه دونه کارت پستال باشه یه خودکار بیک هم به خیرش بذاره خیلی راضیه، میگه از پارسال کارتکار بیک بره. اگه پارسال روال نویس خریده باشی امسال پول نداشته باشه خودکار بیک بخری، خودکار بیک ماتحت خودش بوده باشه. خواهی برات بکنم. و کذا یعنی همون احکام گذشته پیاده میشه. فقط این قیله شیخ طوسی احتمالا پیاده نشه چون من عمدن گفتم اونجا در نهایه بود اینجا در مبسوطه. و کذا لو قتل عبدین لمالکین، چرا بحث لمالکین رو مطرح کرد؟ بخاطر اینکه از یه مالک باشه دیگه تقدیم و تأخیر بحث نمیشه. یستوعبو، چرا بحث استیعاب رو مطرح کرد؟ چون میخواد بگه اینا مساوی هن. کلون من هما قیمته او قتل هرن و عبدن کزالگه، کزالگه یعنی یستو ابو چی قیمته او. فا این مولیه الابدین یشترکان فیه ما لم یسبق مولا الاول الى استرقاقه قبل جنایته الاس سانه، و کزا رو داره توضیح میده. فا یکون لمولا سانی و کزا ولی الهر و مولا الاب. ولو اختارم نکته بود که گفتم نوشتید، اما لو اختار الاولو المال، یعنی بگه آقا من قصاص نمیخوام، هیچ استرقاق هم نمیخوام، من چیکار که عبد میخوام آش نونخور اضافی ببرم خونه، یه پول بده ما بریم خونه. و رضی به المولا، اینم توضیح دادم چون اگه مولا رضایت نده که اصلا ربطی بهش نداره. تعلق حق ثانی به رقبته، یعنی اینگونه نیست که موضوع منتفی شده باشد، اب سر جاش باقیه و جنایت ثانی رسیدگی میشه. قیل شیخ در مبسوط یقدم الاول، ای کاش میگفت یقدم الاول مطلقا لان حقه اسبق و یسقط الثانی، نوبت به دومی اصلا نمیرسه. لفوات محل چی استحقاقی، میگه چون موضوع منتفی شده دیگه، هر چی از مربوط به همونه، هر بلای دوست داره اون سرش بیاره. ول اولو چی اقوا، اول یعنی چی؟ یعنی همین که اگه اون استرقاق کرده باشه نکرده باشه، یشترکان استرقاق کرده باشه از ملک او خارج میشه به ملک ثانی میرسه، گفتیم چون اولا وجهی برای تقدیم وجود نداره، ثانیا استرقاق امر قهری نیست. و منها التساوی فی الدین، شرط اول از شرایط عمومی قصاص تموم شد، بحث بعدی در مورد شرط دوم هست، یعنی تساوی در دین، که انشاءالله بحث های مفصلی هم داره پیگیری میکنه. والحمدلله رب العالمین.